سلام، قبل از اینکه بریم سراغ داستان خواستم بگم امروز 24 آبان سال 1401 هست و متاسفانه طبق آمار در کنار تمام کشته شدگان آبان 98، کشته شدگان پرواز 752، کشته شدگان این روزهای انقلاب، در حال حاضر بیش از 15,000 نفر از معترضین هم بازداشت و زندانی هستند. به امید اینکه هر چه زودتر از همین پادکست خبر آزادی ایران رو به نام زن، زندگی، آزادی به شما و به خودم تبریک بگم. بریم سراغ قصه که برای فردای ایران باید از امروز آماده بشیم. چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 71 اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، هفت پیکر. قسمت دهم. در قسمت قبل گفتم که آقایان جمع شدن دور هم و نامه‌ای دو پهلو برای بهرام نوشتن تا مزه دهنش رو بسنجن و ببینن چقدر عصبانی و خشمگینه و آیا با این لشکر آمده از روشون رد بشه یا اهل توافق و پای میز مذاکره نشستنه. تیم مذاکره کننده دولت ایران هم تشکیل شده از جمعی از آقایان تراز اول مملکتی نامه رو با ترس و لرز تقدیم مشاور بهرام میکنن و مشاور به اشاره بهرام شروع میکنه به بلند خواندن نامه در جمع حضار. طبق معمول اول نامه بود نام خدای، گمرهان را به فضل راه نمای، کردگار بلندی و پستی، نیستی یافته به دو هستی، زادمی تا به جمله جانوران، و سپهر بلند و کوه گران، همه را در نگار خانه جود، قدرت اوست نقش بند وجود، در تمنای هیچ پیوندی، نیست بیرون از او خداوندی، آفرینش گره گشاده اوست، وافرین مهر بر نهاده اوست، اوست دارنده زمین و زمان، پیرو حکم او هم این و همان. و اما بعد از ستایش آفریدگار به خاطر هر چی که قسمت کرده و راضی بودن به رضاش که ازش گریزی نیست، نوبت میرسه به سلام و علیک با آفریده و مخلوق بی همانند خداوند، یعنی شاهزاده بهرام. پس چون فرو گفت آفرین پیوند، آفرین زافریدگار بلند، گفت بر شاه و شاهزاده درود، کی برآورد سر به چرخ کبود، هم ملک فر و هم ملک زاده، داد مردی و مردمی داده، خسرو که بر تخت بهرام نشسته، بعد از تعریف از شکوه و مکنت و مردانگی بهرام میره سراغ شخص شخیص خودش و برای اینکه از تکوتا نیفته و به بهرام هم یادآوری کنه که خودش هم از نژاد پادشاهانه و لایق بوده که بر تخت نشسته، میگه ای شاهزاده جوان، شما خامی کردی با اومدنت به اینجا، اما خب من اخممم نیست. اصلا شما میدونی من که هستم؟ در اصل کسرانام، کسر چون گیرم از خصومت خام، هم هنرمند و هم جهان دیده، هم به چشم جهان پسندیده. از هنرمندیم نوازد بخت، بی هنر کی رسد به تاج و به تخت. سربلندیم هست و تاج و سریر، نبود هیچ سربلند حقیر. خسرو از علم و هنرش که تعریف میکنه، میره سراغ اصل حرفش. کلن هدف خسرو از نوشتن این نامه اینه که ببینه بهرام برای بر تخت نشستن چقدر جدیه. اگه میشه با حرف منصرفش کرد که فبه ها، و اگرم نمیشه اقلا یه راهی باز کنه و بگه من نبودم، دستم بود، تقصیر این آقایون بود که اصلا منو به زور پادشاه کردن. در نتیجه شروع میکنه به ناله و شکوه و شکایت که والا من از اولشم میگفتم نمیخوام، اینا همش اصرار کردن، حالا هم چی خیال کردی؟ پادشاهی اسمش قشنگه اما لعنتی عسل آلوده به زهره. من که تازه صاحب آسمان و زمینم و پری و آدم همه به فرمانم هستن، بابام در اومده، والا من داشتم زندگیمو میکردم، خیلی هم راضی بودم، جامم خوب بود، نه اینقدر پایین بودم که چشمم دنبال بالا بالاها باشه و نه اینقدر بالا بودم که افتادنم خطرناک باشه. اما این سرداران و موبدان مگه ول کردن ما رو؟ هی نشستن زیر پای من و تو گوشم وزوز کردن. یه روز این میامد خواهش و التماس و شرمندم میکرد و میذاشتم تو رو دربایستی که مملکت و مردم به شما احتیاج دارن و بیا و قبول کن شاه بشو. این از در بیرون نرفته، فرداش اون یکی میامد و میگفت اصلا این مسئله دل بخواهی نیست آقا، زور و وظیفه است، شما باید پادشاه بشی. پادشاه درستکار باید نگهدار مردم باشه، نه فرمانده و رئیس. همین هی اصرار و هی محبت و اینا شد که دیگه دل منم نرم شد و به قصد خدمت رضایت دادم.
وطنم این شکوه پا بر جا،
گرچه صاحب ولایت زمیم، پیشوای پری و آدمیم، هم بدین خسروی نیم خوشنود، کنگبینیست سخت زهرالود. آنقدر داشتم ز توش و توان، کخترم بود از او همیشه جوان، به اگر بودمی بدان خرسند، کس خطر دور نیست جای بلند. لیکن ایرانیان به زور و به شرم، نرم کردندم از نوازش گرم. خسرو همینطور ناراضی طور ادامه میده و میگه داشتندم بران که شاه شوم، گردن افراز تاج و گاه شوم، ملک را پاس دارم از تبهی، پاسبانیست این نه پادشاهی. بعد خسرو مثالی میزنه و میگه بهرام جان، از منی که پادشاهی رو تجربه کردم به عنوان دوست قبول کن، راسته که میگن آرزو دشمن آدمه، شما الان در عالم هپروتی، این آرزوی پادشاهی عالم که در سرت هست بزرگترین دشمنته. عشق پادشاهی و آرزوی رسیدن به سلطنت باعث میشه از مراد دلت دور بمونی. والا راستشو بخوای پادشاهی رو تو میکنی که درد سر زمونه رو نداری و کارت جز باده نوشیدن و موسیقی گوش کردن و شکار نیست. کلن مال شما صبح تا شب، شب تا شب گیر، بخور و بخوابه، مال ما بشور و بسابه. من کارم شده کار کردن برای دیگران. آدم تو گور خودش پادشاه بشه، شرف داره به این که پادشاه مملکت باشه. این مثل در فسانه سخت نکوست، کارزو دشمن است، عالم دوست. از چنین عالمی تو بیخبری، مالک الملک عالم دگری. خوشتر آید تو را کیای گور، از هزاران چنین کیای شور. جرعی باده بر نوازش رود، بهتر از هرچه زیر چرخ کبود. کار جز باده و شکارت نیست، با صدا زمانه کارت نیست. راست خواهی جهان تو داری و بس، که نداری غم ولایت کس. شب و شبگیر در شکار و شراب، گاه با خورد خوش گهی با خواب. خسرو یه جوری ننه من غریبم بازی در میاره که دل شیطان براش میسوزه. ول نکنم هست. پس ادامه میده و میگه من یه دقیقه آسایش و آرامش ندارم. در سرم دلنگران دشمنانم و در دلم رنج دوست. والا الان بی اهمیت ترین فکر برای من اینه که با تو سر تاج و تخت بخوام بجنگم. عیشت مدام بهرام جان. شما برو خدا رو شکر کن که من این فتنه رو از در خونه شما دور کردم. نه چون من روز و شب ز شادی دور، از پی کار خلق دل رنجور. گاهم اندوه دوستان پیشه، گاهی از دشمنان در اندیشه. کمترین مهنت آن که با چوت و شاخ، تیغ باید زدن ز بهر کلاه. ای خنک جان عیش پرور تو، کس چون این فتنه دور شد در تو. خسرو همچنان مظلوم ادامه میده و میگه اصلا کاش من جای تو بودم. کاش کان پیش کار من بودی، تا مگر کار من بیاسودی. کردمی عیش و لهو ساختمی، به می و رود جان نواختمی. خسرو خوب که ناله میکنه، میره سراغ این که با پنبه سر بهرامو ببره و ضربه آخر رو با قربون صدقه اما محکم بزنه. در نتیجه میگه خدای نکرده فکر نکنی که میگم تو چیزی از پادشاهی کم داری یا نه، والا نه، خیلی هم قابلی، خیلی هم لایقی، اصلا پادشاهی حق مسلم توه. اما هر چی میکشی از این بابات با اون ندانم کاریاش. یه جوری بابات به رعیت بد کرده که گفتنش باعث خجالت و شرمساریه. هر بزهگر و مجرمی پیش جرم و جنایت‌های پدرت کم میاره. یادتون هست که گفتم لقب پدر بهرام بزهگر بود و معروف شده بود به یزدگرد بزهگر. اینجا خسرو داره به اون لقب هم اشاره میکنه. این نگویم که دوری از شاهی، داری از دین و دولت آگاهی. وارث مملکت تویی به درست، ملک میراث پادشاهی توست. لیکن از خامکاری پدرت، سایه چتر دور شد ز سرت. کان نکرده است با رعیت خیش، کان شکایت کسی بیارد پیش. از بزه کردنش عجب ماندند، به زهگر زین جنایتش خواندند. و خسرو برای اینکه آخرین راه فرار رو هم برای خودش و اطرافیانش باز نگه داره، در ادامه نامه میگه اصلا واقعیت اینه که بر تخت ننشستن تو همش تقصیر بابای جنایتکارته. یه جوری خون مردم رو تو شیشه کرد که دیگه کسی نمیخواست اسمی از تخم و ترکش بیاره و روی خاندان پدرت حسابی باز کنه. از بسی جور کوب خون ریزی، گاه تندی نمود و گه تیزی. کس بر این تخم آفرین نکند، تخم کاری در این زمین نکند. و نهایتاً خسرو در یک جمله خیلی پدرانه بهرام رو نصیحت میکنه و میگه چون نخواهد تو را به شاهی کس، به کز این پایه بازگردی پس. و در یک جمله هم ریز تهدید میکنه و میگه بی خود فکر حمله رو نکن که آهن سرد کوبیدنه، از جا تکون بخوری این آتش گرم مردم میسوزونتت. آتش گرم یابی ارجوشی، آهن سرد کوبی ارکوشی. و بعد دوباره در یک جمله در صورت منصرف شدن بهرام بهش وعده وعید میده و میگه من خود از گنج‌های پنهانی، وقت حاجت کنم زرفشانی. آنچه برگ تو را پسند بود، خرج آن بر تو سودمند بود. و بعد هم در یک جمله عف ملوکانه میکنه و میگه اگه شما بری رد کارت، منم شطور دیدم ندیدم. نگذارم به هیچ تدبیری، در کفاف تو هیچ تقصیری. بعد هم در یک جمله به وفاداری خودش به بهرام اشاره میکنه و بعد قائله رو ختم به خیر میکنه و میگه من اصلا تا زندم نایب تو و تحت امرتم. من مردم یا مردم ازم سیر شدن، شما بیا و بیخون ریزی ولایت تو پس بگیر و بر تخت بشین و تاج بر سر بذار.
ما که دعوا نداریم، ما که دعوا نداریم، با کسی هم کار نداریم، ما که دعوا نداریم، با کسی هم کار نداریم.
نایبی باشم از تو در شاهی، بند فرمان به هر چه درخواهی. چون زمن خلق نیز گردد سیر، خود ولایت تو راست بی شمشیر. و همانا چون که خواننده خواند نام تمام، جوش آتش برآمد از بهرام. باز خود را به صد توانایی، داد چون زیرکان شکیبایی. با چنان گرمی نکرد شتاب، بعد از اندیشه باز داد جواب. بله خب، بهرام انتظار داشت الان نامه سر تا سر غلط کردیم و اشتباه کردیم و ما رو ببخش و بیا تاج و تخت مال خودت باشه، اما میبینه که آقایان همچین با پنبه میخوان سرشو ببرن. بهرام با اینکه جوش میاره اما باز خشمش رو مهار میکنه. بهرام بسیار زیرکه و میدونه در این جمع مهمتر از همه در این تیم مذاکره شخص شخیص موبده که باید دلش رو به دست بیاره. بهرام بعد از کمی فکر کردن در جواب نامه، اولاً برای اینکه احترام خسرو رو نگه داره، میگه نامه شما رو شنیدم و اگرچه که این کاتبتون نویسنده بدیه، اما به اعتبار خود شما حرفتون رو میپسندم. و بدین ترتیب کاسه کوزه و خشمش رو بر سر کاتب مفلوک میکوبه و میگه کانچه در نام کاتبان راندند، گوش کردم چون نام برخواندند. گرچه کاتب نبوده چابک دست، پند گوینده را عیاری هست. آنچه برگفته شد ز رای بلند، میپسندم که هست جای پسند. بعد اما بهرام به زیبایی و رسایی هرچه تمامتر میگه مال پدرم حق منه، اگر اون بدی کرده من خوبم. بین رگ و پوست من و پدرم 1000 فرق هست. جرم هر کس رو پای خودش باید نوشت. صبح روشن بعد از شب تاریک بیرون میاد و جواهر از دل سنگ. من که در پیش من چه خاک و چه سیم، سر فرو ناورم به 7 اقلیم. لیک ملکی که ماندم از پدران، عیب باشد که هست با دگران. گر پدر دعوی خدایی کرد، من خدا دوستم خرد پرورد. هست بسیار فرق در رگ و پوست، از خدا دوست تا خدایی دوست. من به جرم نکرده معذورم، که از بزهکاری پدر دورم. پدرم دیگر است و من دگرم، کان اگر سنگ بود من گوهرم. صبح روشن ز شب پدید آید، لعل صافی ز سنگ می زاید. نتوان بر پدر گوایی داد، که خدا تان از او رهایی داد. بهرام متین ادامه می ده و می گه پشت سر مرد حرف زدن بده، و بعد مثل قشنگی می زنه و می گه تا شنونده مشتاق برای شنیدن حرف بد نباشه، بدگویی در جهان نخواهد بود. اون که به حرف بدی که پشت سر دیگران زده میشه گوش میکنه و بر اساسش عمل میکنه، کارش صد برابر از گوینده بدتره. پشت سر پدر من بد نگین که من شنوندش نیستم. من از جنایت پدر بیخبرم، اما به جاش ازتون عذر میخوام. گر بدی کرد چون به نیکی خفت، از پس مرده بد نباید گفت. هر کجا عقل پیش رو باشد، بد بدگو ز بد شنو باشد. هر که او در سرشت بدگوهر است، گفتنش بد شنیدنش بتر است. بگذرید از جنایت پدرم، بگذارید از آن چه بی خبرم. من اگر چشم بد نگیرد راه، عذر خواهم از آنچ رفت گناه. پیش از این گر چو غافلان خفتم، اینک به ترک آن گفتم. بهرام میگه اگر الان انگار که در خواب بوده باشم از همه چیز بی خبرم، اما عوضش خدا رو شکر الان بیدارم. بخت یار خوش اقبالیه که بخت خواب با خواب نجنگه و موقع بیداری به موقع از خواب بلند بشه و دست به کار بشه. مقبلی را که بخت یار بود، خفتنش تا به وقت کار بود. به که با خواب دیده نستی زد، خسبد اما به وقت برخی زد. خواب من گرچه بود خوابی سخت، از سرم هم نبود خالی بخت. کرد بیدار بختیم یاری، دادم از خواب سخت بیداری. و بعد اینجا بهرام برای اینکه خیال موبد بزرگ در تیم مذاکره کننده رو راحت کنه و تاییدش رو بگیره میگه: من روی به کار نیک دارم و بهروزی، من مرد پخته‌ای هستم و دینم دین بهیه. دین بهی منظور همون دین زرتشتیه. بعد از این روی در بهی دارم، دل ز هر قفلتی تهی دارم. نکنم بی خودی و خودکامی، چون شدم پخته کی کنم خامی. بعد بهرام برای اینکه به آقایان گوشه ای از برنامه های اقتصادی آیندهش برای ایران رو معرفی بکنه و یواشکی هم به آقایون بگه نترسین کاری باهاتون ندارم، میگه هر کسی مصلحت اندیش و به فکر صلاح و اصلاح مملکت باشه نظرش رو میشنوم. هر کسی هر گناه و خبطی در گذشته کرده هم امروز باهاش دیگه کاری ندارم. با شما عادلانه رفتار میکنم و شما رو با رفتار امروزتون قضاوت میکنم. من طمع مال و منال ندارم و مالیات ها رو هم طوری تنظیم میکنم که براتون قابل پرداخت باشه، نه اینکه بی خانمانتون کنه. مصلحان را نظر نواز شوم، مصلحت را به پیش باز شوم. در خطای کسی نظر نکنم، طمع مال و قصد سر نکنم. از گناه گذشته نارم یاد، با نمودار وقت باشم شاد. با شما آن کنم که باید کرد، و از شما آن خورم که شاید خرد. ناورم رخنه در خزینه کس، دل دشمن کنم خزینه و بس. بهرام همچنان ادامه میده و میگه هر کی نیکی کنه پاداش میدم و هر کی بدی کنه جزا. من هر کاری میکنم تا در برابر درگاه خداوند شرمنده و خجالت زده نباشم. زن و فرزند و مال و منال مردم برای من مثل گله برای شبانه. من از بدی دیگران بدی یاد نمیگیرم. چشمم دنبال یاد گرفتن نیکندیشیدن و خوش رفتاری هاست. نیک رای از درم نباشد دور، بد و بد رای را کنم مهجور. جز به نیکان نظر نیفروزم، از بد آموز بد نیاموزم. دور دارم ز داوری آزرم، آن کنم که از خدای دارم شرم، زن و فرزند و ملک و مال همه، بر من ایمنتر از شبان و رمه. کس را به زور نکشایم، بلکه نانش به نان برافزایم. و در آخر بهرام که بسیار چشم و دل سیر بزرگ شده و آرزویی نبوده که بهش نرسیده باشه، برای اینکه خیال همه به خصوص موبد رو راحت کنه، میخ آخر رو محکم میکوبه و میگه دیو آرزو حریف من نیست، آرزو کردن برای من گناهه، من اون چه که خداوند برای بندش نمیپسنده جلوی چشم بنده هاش نخواهم آورد. نبرد دیو آرزوم از راه، آرزو را گرو کنم به گناه. ننمایم به چشم بیننده آنچه نپسندد آفریننده. بهرام اینا رو که میگه، نوبت میرسه به موبد اون طرف میز که حرف بزنه و جناب موبد از جاش بلند میشه. چون شهین گفت و رای ها شد راست، پیرتر موبد از میان برخاست. و اما موبد با زبانی چرب و نرم گفت ما را تو از خداوندی، هم خرد بخش و هم خردمندی. موبد میگه به خدا که هرچی میگی خرد از ته دل میپذیرتش، سروری و تاجداری الحق برازنده توست، تو شایسته ترینی برای اینکه شبان باشی و ما رمت. به جز تو چه کسی کتاب زند گشتاسبی رو بخونه و کیان و تاج و تخت پادشاهان رو جز تو که از تخم و ترکه بهمن و دارا هستی حفظ کنه و زنده نگه داره؟ تو میوه سیامک و یادگار اردشیر بابکی، از کیومرث تا تو سلطنت نسل به نسل به تو میرسه. موبدان کهنه و نو همه متفق القولن که تاج باید روی سر تو باشه و ابداً در این که نایب السلطنه توی هیچ بحثی نیست. اما قبل از این که بگم موبد بعد از این اما چی خواهد گفت، بد نیست در مورد این اسامی که شنیدین هم یه توضیح کوتاهی بدم که دونستنش به فهمیدن منظور موبد کمک میکنه. اولا کتاب زند گشتاسپی احتمالاً منظور همون کتاب اوستاست که یا به فرمان گشتاسپ نوشته شده بوده یا مال خودش بوده. گشتاسپ پسر و جانشین لهراسپ از پادشاهان مهم ایرانیه که زرتشت کتاب اوستا و دین زرتشتی رو برای اولین بار به اون عرضه میکنه و گشتاسپ به دین زرتشتی میگروه و برای نشر این دین و آیین‌هاش جنگ‌های بزرگی میکنه. بهمن پسر اسفندیار و نوه گشتاسپ و دارا پسر بهمن، سیامک نخستین شاهزاده ایران و دومین اسطوره ایرانی بعد از کیومرث در شاهنامه است که در جنگ با اهریمن کشته میشه و آخرین اسمی که موبد میبره اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسله ساسانیه که با پیروزی بر اشکانیان پادشاهیش رو بر سرزمینی که ایران شهر یا ایران خوانده میشده آغاز میکنه و دین رسمی ایرانیان رو زرتشتی اعلام میکنه و به ادیان دیگه اجازه نشر و گسترش دینشون رو نمیده. اما نکته‌ای که مهمه بهش توجه کنین اینه که در شاهنامه و دیگر منابع به جامانده از ساسانیان به اینکه پادشاه باید از نژاد پادشاهان باشه خیلی اهمیت داده میشه و به اینکه فرزندان پادشاهان چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روحیه با نژاد مثلا دهقانان فرق میکنن بارها اشاره شده. ساسانیان هم در تمامی نوشته هاشون همیشه سعی بر این داشتن که بگن از نژاد کیانی هستن. اینجا هم نظامی از زبان موبد داره به این نکته اشاره میکنه که موبدان متفق القولن که اگر قرار باشه کسی بر تخت ایران بشینه، از نظر اونها هیچ کس لایق تر از بهرام که از تخم و ترکی پادشاهان قبلی زرتشتی ساسانی هم هست وجود نداره. هرچه گفتی زرای خوب سرشت، خردش بر نگین دل بنوشت. سر تو زیبی که سروری همه را، سرشبان هم تو شایی این رمه را. تاج داری سزای گوهر توست، تاج با ماست لیک بر سر توست. زنده گشتاسپی به جستو که خاند، زنده دار کیان به جستو که ماند. تخمه بهمنی و دارایی از تو می پاید آشکارایی. میوه نو توی سیامک را، یادگار اردشیر بابک را. تا کیومرس از سریر و کلاه، می رود نسبت تو شاه به شاه. ملک با تو به اختیاری نیست، در جهان جز تو تاجداری نیست. موبدان گر نواند و گر کهنند، همه از یک زبان در این سخنند. و اما این اما که موبد میگه، پس یعنی چی میتونه باشه؟ صبور باشین و تا قسمت بعد دستتون طلا، به هر وسیله‌ای که میتونین ما رو به دیگران معرفی کنین، چرا که یکی از بهترین کارهایی که این روزها تا رسیدن به ایران آزاد میتونیم انجام بدیم، یاد گرفتن اون قسمتی از ادبیات فارسی و فرهنگ و هنر و تاریخمونه که سالهاست ازمون دریغ و در خاک شده. ضمناً اگر خارج از ایران هستین و توانش رو دارین، دستتون طلا، به صفحه پشتیبانی از پادکست در وبسایت ما که در توضیحات این اپیزود آدرسش رو گذاشتم سر بزنین و به من در تولید این پادکست با پرداخت آبونتون کمک کنین. تا قسمت بعد، تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودش هم پادکست سیبیل رو داره انجام میشه.